ای مونس جانهای خسته، ای مایه امید دلهای شکسته،
ای اهل ایمان خدا را بسیار یاد کنید. فقط به یاد خدا آرام می‌گیرند. یاد خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا.
دست‌ها بگفشانید به قدوم مبارک او که از نظرها غایب است.
در انتهای کوچه های خستگی شوق پرکشیدن است، لذت رسیدن است. در انتهای این فراق نصیب من صوت او شنیدن است، روی دلربای یار دیدن است، طعم وصل او چشیدن است. و اگر راه انتظار در گذشتن از کوچه های تنگ و تار به شوق یار عطر زندگی است، رسم بندگی است، عادت شقایق است. و ما اگر شقایقیم به شوق او شقایقیم.
روزی تو خواهی آمد از کوچه های باران.
سلام خدا بر پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم. سلام خدا بر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف. و سلام خدا بر منتظران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، اهالی ارجمند یاد خدا. وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید. خدا رو شکر میکنم که توفیق داریم با یاد خدا هم نشین شما باشیم و افتخار میکنم در شام آدینه باز همین توفیق رفیق ما شد در ماه ربیع الاول محضر سرور عزیزم جناب حضرت آیت الله علی دوست عزیز باشیم. حاجا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، قدمتون بر چشم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم محضر بینندگان گرامی، شما بزرگوار و همکاران گرامیتون در خدمت برنامه هستم.
خیلی ممنون و متشکرم از تشریف فرمایی شما. بازم جهت یادآوری عرض میکنم، احیانا اگر بیننده عزیزی به اهالی یاد خدا ملحق شدن و به جمع ما آمدن، اولا خوش آمد عرض میکنم خدمتشون و ثانیه عرض میکنم ما چند هفته ایست که محضر دانشمند محترم حضرت آیت الله علی دوست با موضوع مهدویت داریم گفتگو میکنیم، موضوعی که این روزها در همه عالم، در اقوام مختلف، در تمام قشرهای بشریت و در گذشته هم در ادیان مختلف هم خریدار بسیاری داره و دغدغه‌مند هستند مردم راجبش. وعده آمدن اون موعود رو دادند و حالا ما هم قرار هست راجبش گفتگو کنیم و انشالله بینشمون رو دچار یک تحول جدیدی کنیم و انشالله تعمیق ببخشیم. آقا خیلی مطالب خوبی رو از شما آموختیم، خصوصا جلسه گذشته خود حقیر استفاده ویژه‌ای کردم از اون عنوان مقاله حضرت عالی در واتیکان که فرمودید سال گذشته ارائه فرمودید تحت عنوان تشکیل خانه مشترک بشری. فکر میکنم اینها همه اشاراتی است که عالم رو منتظر و آماده تشکیل حکومت جهانی میکنه و انشالله آمدن اون حکیم مقتدر قادر رو نزدیک میسازه.
ما یه عنوانی رو به کار بردیم، شما اشاره کردید، من فکر میکنم این رو یه مقداری باز کنیم از این جهت که خب چطور میشه یک انسان با موفق میشه چنین خانه ای رو تأسیس کنه و بسازه؟ آیا یک معجزه است؟ یک کرامت و یک پدیده غیر عادی است؟ یا ما حتی میتونیم با عقل حسابگر به این پدیده برسیم؟ من مخالف نیستم که کسی تشکیل چنین خانه ای رو مشترک بشریت رو به حساب کرامت امام زمان بگذاره، بگه این یک پدیده ایست که کل فرایندش رو خدای متعال دنبال میکنه و اثر اتفاق معجزه گونه کرامت گونه رخ میده. اما من ترجیح میدم که مسئله رو با حتی نگاه یک انسان منصف، انسان فهیم که البته مبانی دینی رو بلده و کاری که حضرت انجام میده میدونه، دیگه نیاز نداره که تعبدن قبول کنه. و اگر بتونیم در این برنامه که محضر بینندگان و جناب عالی هستیم این رو توضیح بدیم، فکر میکنم موفق بود.
خیلی عالی.
ببینید، اولا ما یک اصلی در قرآن داریم که بنده تعبیر میکنم به آیت الله انگاری عالم. نزدیک به 200 آیه ما در قرآن داریم که رو بسیاری از پدیده ها وقتی دست میگذاره میگه ذالک من آیات الله. خلق زن و مرد کنار هم، و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، آمدن شب رفتن روز، آمدن روز رفتن شب گفته میشه از آیات خداست. بهار میاد طبیعت زنده میشه گفته میشه از آیات خداست. خلقت انسان، به اصل خلقت انسان اطلاق آیت الله شده، آیات خدا شده. ولذا در منطق قرآن بهتره به جایی که بگیم عالم طبیعت بگیم عالم خلقت. عالم طبیعت حیث اعتقادی نداره، یعنی یه ماتریالیست هم میتونه بگه عالم طبیعت، ولی اون نمیتونه بگه عالم خلقت، چون تفکر رشدش، چون اتصال به الله نداره. اما کسی که معتقد عالم مخلوق خداست و نشانه خداست، خب میگه عالم خلقت. بعد همه چیز رو آیت الله میبینه، نشانه خدا میبینه، من الله میبینه. ببینید امام زمان علیه السلام وقتی میاد، فرض بر اینه که میخواد معارف دینی رو پیاده کنه دیگه، نگاه ها رو به طبیعت مهربان میکنه. بلذا اینجاست که ما به یک مقوله دیگری برخورد میکنم به نام حق هستی. باز من در یک کنفرانسی بودم با یه سری از کشیشان آمریکا بودن، البته ایران بودن، اینها بحث کردن حق حقوق بشر. میدونید معمولا اینا اولین کیسی که دست میذارم حق حقوق بشر رو، بعدم بس. من گفتم که ما از بحث سیاسی که نمیخوام بکنم، جلسه هم سیاسی نبود اصلا، کاملا مذهبی بود. گفتم ما در نصوص دینیمون هستی داریم به نام حق هستی، ولی آیا ما میتونیم مثلا این لیوان آب رو بنده سرازیر کنم چند قطعش رو بریزم دور؟ اونجور حالا یه دفعه پشه داخلشه فاسد شده آب، خب. اما نه، همینجوری آبی که میشه خورد میشه نوشید، من یه چند قطعش رو دور بریزم؟ نمیشه، اسراف حرامه.
این حرام. تو دین ماست،
این دین ماست دیگه. ببینید حتی من نسبت به این آب، یعنی این آبی حق داره که درست مصرف بشه. البته این حق رعایت نشه شاید ضمانت اجرا نداشته باشه، اینم نتونه حرف بزنه، گرچه هستی شعور داره طبق باور ما، ولی حالا اونا رو ما نمیخوایم ورود پیدا کنیم. قهرن مسئله محیط زیست مطرح میشه. برای اون کشیش فکر کنم ریچارد فیتس بود وقتی مطرح کردم، هی میگو عجیب تعبیری بود، حق هستی، این بار اول من دارم میشنوم، درست هم از خوب نشنیده دیگه. ببینید عالم میشه آیت الله، وقتی آیت الله شد یک اصلی درش میاد به نام حق هستی. انسان دیگه نمیتونه با طبیعت هر جوری خاص رفتار کنه. عدالت بین نسلی که الان مطرحه اینجا مطرح میشه، حق محیط زیست اینجا مطرح میشه، حق آب و خاک اینجا مطرح میشه، اصلا نگاه به طبیعت عوض میشه. و امام زمان این کار را انجام میده. این که امام فرمودن امام زمان که بیاد دست رو سر انسانها میذاره و عقول انسانها رو کامل میکنه،
منظورشون
اینه. یعنی انسانها دیگه به طبیعت نارحم نگاه نمی کنن، مهربان میشن با طبیعت، مهربان میشن با هستی، مهربان میشن با خودشون. دیگه برای منافع موهوم اینجا نیست که شکم همدیگر رو بدرن. این جریان میلیتاریزمی که الان ما داریم، نظامیگری که بشریت جز دیوانه که هیچ نمیتونه توجیهگرش باشه، اینا دیگه از بین میره. یعنی خانه مشترک بشریت از این مبنا آغاز میشه، این یه مبنا، یعنی عوض کردن نگاه انسانها به هستی، به همدیگر. کار دیگه ای که امام علیه السلام میکنن که اشاره کردیم در برنامه گذشته، برقراری عدالت. خیلی مقوله مهمی است. ببینید ما عدالت رو تا برقرار نکنیم، یعنی بشر خودش برقرار نکنه، از نظر قرآن عدالت مقوله ای نیست که برقرارش کنند، باید برقرار بشود. لیقوم الناس بالقسط، نه لیقوم الناس بالقسط. ببینید عدالت انسانها رو ذلیل میکنه. ذلیل میکنه یعنی خار میکنه ها، یعنی میاندازه. انسانها در مقابل عدالت، خیلی از انسانها کوتاه میان. یه متنی داره جناب شهید ثانی که در واقع تجسمش زمان حضرت مهدی است. ایشون میگه که قاضی وقتی که میخواد بین دو نفر قضاوت کنه، یجب علی القاضی التسویه بین الخصمین فی الکلام معهما، یعنی باید در صحبت یک جور صحبت کنه، ولو یک طرف پرونده علی ابن ابی طالب باشه، مهدی باشه، یک طرف پرونده یه شهروند مستضعف باشه. و سلام علیهما، اگر قاضی سلام میکنه به هر دو سلام کنه. و رده اذا سلما، اگر سلام کردن یه جور جواب بده. و نظر علیهما، به یک اندازه بهشون نگاه کنه. و غیرها من انواع الاکرام، این که من در برنامه سابق اشاره کردم که حضرت بین حتی خواص زیاد طلب و توده مردم که به حق خودشون قانعن، در اجرای قانون باید یک جور نگاه کنه. اینه، این همون زیاد طلب اگر آمد دادگاه با همون عوام بی زبان کم زبان آمد، باید یک جور نگاه بکنه. و بعد فرمود که حتی اگر بلند میشه برای هر دو بلند بشه، اگر با روی باز نگاه میکنه طلاقت الوجه یک جور، اگر سکوت میکنه یک جور، اگر انصاف میده یک جور. ببینید اگر عدالت مثل یک لباس سرتاسری بر دامن بشریت پوشیده بشه، اون خانه مشترک بشریت خود به خود ایجاد بشه. من اگر فرصت دارم مبنای سوم رو بگم، اگر
حتما با افتخار. با اجازتون اول فاصله کوتاهی داشته باشیم و مثل ممزمان عرض ارادتی کنیم. کنار همه این حرف ها دل مردم هم پر میکشه که خدمت این آقا جانی که قرار هست این خانه مشترک بشری رو بنا کنند، با دلشون هم حرف بزنند و ترکیب این دو نگاه بینشی و تفکری و دلی انشالله زیبا خواهد بود. محسن امام زمان عرض ارادت میکنیم، میریم دوباره خدمت حضرت آیت الله علی دوست، ادامه بحث رو خواهیم داشت.
تا که مقیم درگه جانان شود کسی، یک لحظه کافی است، یک لحظه کافی است، پشیمان شود کسی وقتی که بخشش و کرمت بی نهایت دیگر چه جایم که حراسم شود کسی، دیگر چه جایم که حراسم شود کسی.
خیلی خیلی ممنون و متشکرم از همراهی شما و از همنشینی شما با یاد خدا. امیدوارم که یاد خدا در زندگی های ما جاری باشه و انشالله غفلت از خدا رخت بر ببنده از خونه های ما و از زندگی های ما و از رفتار ما. خدمت حضرت آیت الله علی دوست هستیم با موضوع مهدویت. بحث امشب بحث جالبی شد و البته پیرو و هفته گذشته شد، اون هم تشکیل خانه مشترک بشری. حالا رسیدیم به اون نقطه‌ای که قرار هست حضرت حکومت کنند و سبک حکومتی ایشون بتونه همه رو زیر این سقف خانه بیاره و یک نگاهی که اقناع کنه همه بشریت رو، به تعبیری حالا شاید این کلمه شایسته سالاری مثلا تنها جایی که به صورت کمالش بتونه اتفاق بیفته در زمان حکومت این حکیم قادر توانمند خواهد بود.
شاید یه مقداری باید بحث امشب رو حتی هم قسمت اول رو یک خلاصه من اشاره کنم که از دست بینندگان در نره. ببینید، قرار بر این شد که بگیم خانه مشترک بشریت الزاماً نباید با نگاه تعبدی نگاه بشه و یکی از کرامات حضرت قلم داد بشه، گرچه عرض کردم اگر کسی معتقدم باشه به جایی بر نمیخوره. من میخوام عرض کنم با همون نگاه خردمندانه، نگاه عقلایی، فارغ از بحث کرامت و معجزه میشه مسئله رو تحلیل کرد. شما تصور کنید طبق آنچه که من در فراز اول برنامه امشب گفتم، اگر نگاه انسان‌ها به عالم هستی بشه نگاه به یک آیت الله یعنی نشانه خدا و بشه مهربان و اگر در همه شؤون عدالت رو احساس کنن، این دو نکته. سوم که فکر میکنم در این بخش برنامه بازش کنیم، اگر حضرت ارزش‌های واقعی رو حاکم کنن و جلو ضد ارزش‌ها گرفته بشه، بعد این رو انسان‌ها درک کنن. شما تعبیر فرمودی شایسته سالاری، اشکال نداره، تعبیر خوبیست. خب اون خانه مشترک بشریت از خود این در میاد، یعنی خانه مشترک بشریت میشه گفت ساختنی نیست به این معنا که مستقیما ساخته بشه، بلکه یه فرایندی ایجاد میشه که برایند و نتیجهش میشه خانه مشترک بشریت.
ناخودآگاه همه جمع میشه،
جمع میشه. مثل تمدن که میگن تمدن ساختنی نیست، تمدن در واقع تولید میشه از یه فرایند. روی این نکته هم خوبه وایسین و دقت کنیم. ببینید، ما در اسلام یک ارزش مطلق داریم، تقواست. ان اکرم با اتقاکم. و یک ارزش مشروط داریم که یعنی باید در راستای صلاح و صداقت باشه، علم، دانشه. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. اما دیگه پول، تا وقتی پوله یعنی در خدمت تقوا نیست، نسب، پسر فلانی، دختر فلانی، یا مقام، چه مقامی داره، اینها ارزش نیست. ارزش تقواست، علم، لیاقت، شایستگی، چون علم در هر بخشی ممکنه معنای مصداق خاص خودشو داشته باشه. اگر واقعا یه حکومتی بتونه این رو پیاده کنه و بران چه که ضد ارزش مهر بطلان بزنه، خب طبیعی است که اون خانه مشترک بشریت ساخته میشه. یه مطلبی رو مرحوم صاحب اوروه داره، من حیفم میاد برای بینندگان نخوانم و ترجمه نکنم. ایشون میگه المستفاد من بعض الاخبار انه یستحب ان یسلم الراکب علی الماشی. مستفاد از برخی از روایات این است که شخصی که سواره است بر شخصی که پیاده سلام کنه. کسانی که سوار اسبند بر کسانی که سوار قاطرند سلام کنه،
چونه برتری داره.
حالا و کسانی که سوار قاطرند بر کسانی که سوار الاغند. خب حالا نه اسب، نه قاطره، نه الاغ، این چی میخواد بگه این مثلا؟ آیا یه تعبده که نمیتونیم درک کنیم چرا؟ یا اسلام میخواد اون بحث ارزش های کاذب و موهوم رو از بین ببره؟ البته واجب نمی کنه، ولی یه مستحب به اونی که پول داره که سواره، یکی پول داره سواره ماشین میشه، دیگری پول نداره کنار خیابون ایستاده، اونی که سواره ماشینه بر اونی که پیاده سلام کنه. اونی که ماشینش مثلا 100 میلیون میارزه فرض کنید، اسبه، بر اونی که ماشینش 50 میلیون میارزه، اونی که ماشینش 50 میلیون بر اونی که ماشینش کمتر از اینا میارزه. اینا برای اینه که اون ارزش پول، یعنی ارزش انگاری پول از بین بره، برخورداری یک ارزش نباشه، برخورداری محض. ولی گاهی انسان از مالش استفاده میکنه، خیرات، مبرات، خب اون باز میره تو به اصطلاح بخش عمل صالح، اون یه حرف دیگه است. اما این برخورداری نباید ارزش باشه. ولذا در روایت فرمود، امام رضا فرمودن کسی که به دو نفر برسد، یکی غنی و دیگری فقیر، به هر دو سلام کنه ها، اما سلامش بر غنی فرق بکنه تا سلامش بر فقیر. من لقی مسلمن فقیرم فسلم علی خلاف سلامه علی الغنی لقی الله عز و جل و هو علیه غضبان. جالب اینه که از نظر فقهی کسی کار حرام نکرده. یعنی اگر کسی به یه پولدار رسید، خوب سلام گرمی کرد، به فقیر که رسید یا سلام نکرد. حالا فرض امام رضا اینه که سلام میکنه به فقیر، ولی مثل غنی سلام نمیکنه. به پولدار که میرسه دستی هم به سینه میذاره، یک کمی هم خم میشه، به فقیر همینجوری میگه سلام. فرمودن این خدا رو در قیامت ملاقات میکنه در حالی که خدا از دستش ناراحته. ببینید، ما از فقهی نمیتونیم فتوا بدیم کار حرامیه، ولی از نظر معرفتی و کلامی چرا این مشکل داره. این حرکات از اسلام به ما یه پیام میده که باید چه چیزی ارزش باشه و چه چیزی ارزش تلقی نشه. کاری که امام زمان علیه السلام انجام میدن اینه که ارزش‌های واقعی رو نهادینه میکنن،
ارزش‌های
کاذب رو ضد ارزش‌ها و ارزش‌های کاذب رو باطل میکنن. و به نظرم این یه مبنای مهمی است برای تشکیل اون خانه مشترک بشریت.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. صلواتی میفرستیم و هدیه میکنیم این صلوات رو به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم عجل بلیک فرجه، اللهم عجل
وقتتون بخیر، ممنونم که تا انتهای برنامه با ما همراه هستید. بخش پایانی یاد خدای امشب رو تقدیم حضورتون میکنیم. میخوام تقاضا کنم از حضرت آیت الله علی دوست عزیز که قدم بر چشم من گذاشتن، جمع‌بندی جلسه امشب رو میخوام با همین کلید واژه و نقطه اشتراک همه اقوام بشر، تشکیل خانه مشترک بشری داشته باشیم و حرف پایانی رو از حضور حضرت عالی توی این 3-4-5 دقیقه پایانی بشنویم.
در برنامه گذشته ما اشاره کردیم که در واقع خانه مشترک بشریت به دست امام مهدی علیه السلام ساخته میشه و در واقع به وجود میاد. متعرض کردم که آیا این رو ما حمله بر کرامت حضرت بکنیم یا اصلا یه مبنای عقلایی و معرفتی بهش بدیم که بتونیم تبیین کنیم. عرض کردم میشه بهش جنبه کرامت داد، ولی راحت میشه مبنای معرفتی و عقلایی بهش داد که اگر اون مبانی توجه بشه این خانه خود به خود پیدا میشه، خود به خود تولید میشه، مثل تمدن که به وجود میاد. و به سه نکته اشاره کردیم. یکی این که حضرت نگاه انسانها رو به هستی تغییر میده، از درون این تغییر نگاه مهربانی ها میاد، صلح میاد، بدون این که حضرت از اصول مسلم عدول کنن یا به تعبیری بخوان سوبسید بدن یا ظلمی رو تحمل کنن. وقتی که همون نگاه قرآنی حاکم میشه، آیت الله انگاری عالم، طبیعتا نگاه ها مهربان میشه، به هستی احترام میذاره. مبنای دوم عرض کردم یه عدالت فراگیر، یعنی یه لباس سرتاسری به نام عدالت پوشیده میشه که این جالب اینه که تو همه حتی دینواره هم وقتی میخوان موعود رو توضیح بدن این پر کردن از عدالت رو به حسابش میگذارن. و نکته سومی که واقعش اینه که خیلی باید مطمئن نظر قرار بگیره و در واقع مشکل بشریت امروزه، حتی مشکل کشور خود ماست، اینه که اون ارزش هایی که باید حاکم بشه گاهی دیده نمیشه و از درزش حاکم میشه. در واقع حضرت یک حرکت ایجابی دارن، احیای ارزش ها، و یه حرکت سلبی و مبارزه دارن، زدودن ضد ارزش ها و انحرافات. طبیعتا ما اگر این مبانی رو در نظر بگیریم اون خانه مشترک بشریت تولید میشه. البته ببینید بحثای علمی یه مقدارم تابع سلیقه بحث کننده است، یعنی ممکنه یک کسی برای همین بحث 4 تا مبنا بیان کنه، دیگری 5 تا مبنا، یا همین 3 مبنا رو باز کنه، گسست بده. به هر صورت این بخشی از گفته‌هایی است که میشه در این زمینه ارائه داد.
همین حق هستی که می‌فرمایید و نوع مذاکره شما و اون مباحثه علمی که داشتید با اون کشیش‌های آمریکایی خیلی میتونه کارگشا باشه، چه بسا بسیاری وقتها که ما مورد سوال قرار می‌گیریم تو موضوع حقوق بشر یا مسائلی از این قبیل، با چنین پاسخ‌هایی اصلاً ما اونها رو باید مورد مؤاخذه قرار بدیم.
همینطوره. من همینطوره.
ما خیلی خوب کامل منطبق بر فطرت پاسخ
اگر انشاءالله توفیقی باشه ببخشید اصلا یه بابی رو باز کنیم، تراثی که از اسلامه اما للاسلام نیست، اصلا اینو یه برنامه باز کنیم و این از ابزارهای امام زمانه. ابزار امام زمان البته به جاش ممکنه شمشیر باشه حالا به معنای امروزیش، اما اونی که اصله این تراثه، نهج البلاغه است، قرآن، صحیفه سجادیه است، رساله حقوق امام سجاده. این هاست که امام زمان میتونه با اینها باز اون خانه مشترک بشریه.
خیلی متشکرم از آقای لطف و بزرگواری شما، از همراهی شما، مردم خوب و علاقمند به مباحث سبک زندگی دینی بسیار متشکرم و ممنونم. انشالله در هفته های آینده به شرط حیات محضر شما شرفیاب خواهیم شد. خدا را قسم میدم به وجاهت حضرت حجت ابن الحسن العسکری اجل الله تعالی فرجه و شریف، الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما.
هستیم. آه خیلی ممنون قدمتون رو چشم ارادت من.
اهل ایمان خدا را بسیار یاد کنید.